أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بلعن على اعدائهم اجمعين. بحث در باره اقوال مختلف پیرامون کیفیت ارتباط بین مبدأ و ذات و نحوه اتحاد و ارتباط اونها بود. تا اینجا سه قول را ذکر کردیم. یکی قول اشاعره بود، دوم قول صاحب فصول بود و سوم قول مرحوم آخوند. خب اشکال قول صاحب فصول و اشاعره بیان شد. یه تتمه ای از نظر مرحوم آخوند مونده که این رو هم عرض کنیم و بریم سراغ قول چهارم. نکته ای که در آخر کلام محقق خراسانی لازم است ذکر کنیم این است که ایشون به طور کلی چه در مورد خداوند و چه در مورد غیر خداوند قائل شدند نسبت بین مبدأ و ذات نسبت تلبسه، یعنی ذات تلبس به مبدأ پیدا میکنه. منتها تلبس دارای مراتب مختلفه. بالاترین مرتبه تلبس اتحاد و عینیت ذات و مبدأ است. نکته مهم در کلام ایشون اینه که خب این تلبس برای عرف قابل درک نیست، یعنی عرف در واقع این را تلبس به حساب نمیاره. وقتی کار به اتحاد و عینیت مبدأ و ذات میرسه از دید عرف این تلبس نیست، ولی این مهم نیست. هرچند عرف این را تلبس به حساب نیاورد، اما این لطمه ای به اصل ادعا و نظر ما نمیزنه. کلیت تلبس رو عرف میفهمه، معنا و مفهوم تلبس رو عرف میفهمه، اما اینکه مصادیق تلبس را هم ما به عرف بسپاریم چنین ضرورتی وجود نداره. ما فقط برای فهم معنای تلبس، فهم معنای مشتق باید به عرف مراجعه کنیم. مشتق چیه؟ ذات متلبس به مبدأ. تلبس رو هم عرف میفهمه که این به چه معناست. اما حالا اگر تلبس یه مرتبه بسیار بسیار بالایی داشت که همون مسئله اتحاد و عینیت ذات و مبدأ بود، عرف این رو نمیفهمه، عرف این رو از مصادیق تلبس به حساب نمیاره، لکن این لطمه‌ای به موضوع و مسئله بحث ما نمیزنه. بگیم بله، تلبسم از مساد تلبس خداوند به مثلا مبدأ علم، این هم از مصادیق تلبس، هرچند عرف این رو از مصادیق تلبس به حساب نیاره. اصل تلبس وجود داره. پس ملاحظه فرمودید که نسبت ذات و مبدأ نسبت تلبس، و این در مورد خدا و غیر خدا فرقی نداره، منتها مراتب متفاوته. در یه جایی انقدر این مرتبه بالا میره که موجب اتحاد و عینیت ذات و مبدأ میشه، و در یه جایی این اتحاد و عینیت نیست، فاصله ها بیشتره. همون اشکالی که دیروز کردید میخواید بگید، این که آیا اساسا تلبس
این وجود دیگه
هست؟ خب همین وجود دیگه، آیدین دومون جز علم همون وجود خب قاعدش اینه که علم خدا اینه، ذات خداست.
خب پس اینجا تلبس که میاد، یعنی ما الان لباس وقتی بیرون بپوشیم میگیم متلبس شده به این لباس.
خب یه مستا بشه، این همون اشکال دیروزتونه دیگه، فرقی نمی کنه. ببینید حالا اینو عرض می کنیم، توی این قول هم به نظر میرسه محل تأمل باشه. ببینید دو تا نکته در رابطه با کلام مرحوم آخوند قابل توجهه. یکی این که اساساً معنا و مفهوم تلبس یک شیء به شیء دیگر مهم دوئیت و اثنینیت است. وقتی میگیم یک شیء متلبس به شیء دیگر شد، لباس شیء دیگر را بر تن کرد، این مثل معنای قیام که صاحب فصول گفته بود، از مشکل دوگانه و دوتا بودن رنج میبره. وقتی شما میگید تلبس ذات به مبدأ، یعنی ذات یک امر، عرض به حضور شما مبدأ یه امره، منتها یکی تلبس به دیگری پیدا کرده. درسته عنوان تلبس از عنوان قیام که صاحب فصول گفته بهتره، چون در قیام گفتیم اون دو امر حتما باید واقعی باشن، شامل امور اعتباری نمیشه، شامل تلبس ذات به یک امر اعتباری نمیشه. اما تلبس این مشکل رو نداره، از این جهت از قیام مناسب تره. اگر بگیم قیام مبدأ به ذات، خب این لازمش این است که این دو امور واقعی باشن. دیروز هم عرض کردیم. ولی تلبس عمه، یعنی هم تلبس ذات به امر واقعی را شامل میشه، هم تلبس ذات به امر اعتباری. هم میتونیم بگیم زید متلبس به علم شد، که علم امر واقعی است. هم میتونیم بگیم زید متلبس به ملکیت شد، که ملکیت یه امر اعتباری است. از این جهت اولاست نسبت به قیام. اما مشکله اصلی که در تعبیر قیام و نظر صاحب فصول بود، اینجا کماکان به قوت خودش باقی است، و اونم مشکله اثنینیت و دوتا بودن. بالاخره وقتی شما سخن از تلبس به میان میآورید، تلبس یک شی به شی دیگر، لازمش اینه دو چیز داشته باشید. خب اگر دو چیز باشه، این در مورد خداوند مشکل پیدا میکنه. شما نمیتونید بگید که الله عالمون. این اولا. ثانیا نکته اخیری که محقق خراسانی گفتند، این نکته به هیچ وجه قابل قبول نیست. اینکه ما در معنا و مفهوم مشتق به عرف رجوع میکنیم، در معنای تلبس به عرف رجوع میکنیم، اما در مصادیق تلبس به عرف رجوع نمیکنیم، این حرف درستی نیست. اینکه بگیم تلبس دارای مراتبی است، بالاترین مرتبش اتحاد و عینیته، ولی عرف این را تلبس نمیداند، این در واقع ناشی از اینه که عرف برای تلبس یه معنایی قائله، که این معنا را در جایی که بین مبدأ و ذات اتحاد و عینیت باشه منطبق نمیبینه. در نظر عرف تلبس یه چیزی به چیزی معلومه، یه چیزی متلبس به چیز دیگر بشود، این یعنی با حفظ دوتا بودن اونها یکی به دیگری متلبس بشه. اما وقتی کار به اتحاد و عینیت میرسه، این دیگه از نظر عرف تلبس نیست. یکی شدن با تلبس یکی به دیگری با هم قابل جمع نیستن. ما اصلا نمیتونیم اتحاد و عینیت را با تلبس یکی بدانیم و این را مرتبه ای از تلبس به حساب بیاریم. بعد اینکه ایشون میفرماید ما فقط در مورد مفاهیم به عرف رجوع میکنیم و در مصادیق کاری به عرف نداریم، این هم قابل قبول نیست. لذا به نظر میرسه سخن محقق خراسانی هم از این جهت قابل قبول نیست. محقق اصفهانی یک تفسیری از کلام محقق خراسانی ارائه داده و در صدد که نسبت بین ذات و مبدأ را به این نحو تفسیر بکنه. چون یه تفسیر خاصی است از کلام محقق خراسانی، لذا ما این رو به عنوان یک قول دیگر و مستقل به اصطلاح ارائه میکنیم. پس قول چهارم، قول محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی میگه آدرس شما عرض بکنم، حالا در نهایت و یادم میره وقت نهایت و درایت جلد یک محقق اصفهانی جلد یک صفحه 237 الی 239 محقق اصفهانی در واقع برای دفع همین اشکال و ایرادی که به کلام محقق خراسانی وارده، در تلاش یه تفسیری ارائه بده که این اشکال متوجه قول آقای آخوند نشه. عنایت بفرمایید. ایشون بفرماید به طور کلی در صدق مشتق بر چیزی ما نیاز به یک مصحح داریم. خب این مصحح در موارد مختلف متفاوته. خب تلبس ذات به مبدأ در واقع مصحح صدق مشتق بر ذاته، چون ذات به مبدأ متلبس شده میتونیم مشتق رو بر اون اطلاق کنیم. وقتی زید متلبس به علم شده میتونیم به زید بگیم چی؟ عالم. یکی از مصححات صدق مشتق عینیت مبدأ با تمام ذات موضوعه. ما مثلا میگیم السواد و اسودن، الوجود و موجودن. خب آیا این قضایا درسته یا نه؟ وقتی میگیم السواد و اسود یا الوجود و موجود، هیچ کس نگفته این قضایا ناصحیحه. خب این علت این که این قضیه صحیحه اینه که وقتی شما میتوانید جسمی را به واسطه یک امر خارج از ذات متصف به اسود بکنید، خب این در واقع در جایی که خود اون ذات را میخواید متصف به اون وصف بکنید اولویت داره. شما میگید مثلا الجدارو ابیزون، الجدارو اسودون. خب دیوار را یا جسم را متصف به سیاهی می کنید، میگید جدار سیاه است. چرا؟ چرا اسود را حمل می کنید بر جدار؟ چون جدار واجد سیاهی است. اگر اسود را حمل میکنید بر جدار به خاطر چیه؟ به خاطر این است که این واجد این وصفه. اگه این وصف رو نداشت شما بهش میگفتید سیاه؟ به این دیوار میگفتید سیاه؟ پس اطلاق مشتق بر این شی که خارج از ذات اوست به واسطه داشتن این وصف صحیحه. حالا اگر الجسم و اسودون صحیحه، السواد و اسودون هم صحیح هست به طریق اولا، چون وجدان و شیل نفسه ضروریون بدیهیون، این که چیزی واجد خودش باشه اینی امر بدیهیست. اگه انس یک شیئی بتواند واجد غیر خودش بشه، واجد خودش که به طریق اولا میتونه بشه، لذا سواد به عنوان این که واجد سواد است میتوان بر اون اسود را حمل کرد. و وقت ایشون همین رو در باب صفات کمال و جمال و جلال خداوند بر خدا به صدا ذات خدا بیان میکنه، یعنی میگه میشه این صفات را بر ذات خدا حمل کرد به همین ملاک که واجد وجدان و شیل نفسه امر ضروری و بدیهی است، بنابراین خدا هم واجد لنفسه هست، خدا هم ذات خدا هم واجد علم است که علم خود ذات خداست.
الان کسی بگه عالم یعنی خدا یعنی
چی؟
بگه
عالم. نه، اگر بگه خدا عالم است یعنی چون این عالم ممکنه به غیر خدا هم اطلاق بشه.
بس شما دارم میگه خدا این عالم یعنی هم خدا،
اگر گفتیم الله عالمون، نه همه جا نه، اون که اصلا هیچ، چون که قضیه نیست که، اون که بحث صدق مشتق نمیشه اونجا، که ما باید اینجا بگیم این ذاتی باشه، میگیم الله عالمون، میخوایم این مشتق یعنی این عالم را حمل کنیم بر الله. خب اینجا ذات خدا تلبس به علم پیدا کرده، منتها تلبس در اینجا به معنای واجدیت شیء لنفسه هست.
نسبت به ذات خدا تلبس امر واقعی فرضی، اما نسبت به غیر خدا امر اعتباری، یعنی در خدا تلبس انقضا و تلبس که میگیم نه خدا هم متلبس شده بگیم، نه اینکه انقضا هم در مورد صدق نمیگه.
اگر قرار بود مجاز رو بگیم که حرف صاف اصول رو میگفتیم، ما میخوایم بگیم نه نقل نه تجوز، هیچ کدوم نیست. میخوایم ببینیم اگر بگیم نقلی در کار نیست، تجوزی در کار نیست، این درسته؟ شمایی که داریم میگید بحث مجاز، اون یه بحث دیگه است. نه نه، اصلا کاری به مجاز و نقل نداریم، نه کاری به مجاز و نقل نداریم، میخوام بگیم معنا یکیست، به همون معنا هم بر خدا هم بر غیر خدا اطلاق میشه، تا این تلبس رو باید توضیح بدیم یه جوری که خب ما با زیدون عالمون مشکل نداریم، چون ذات زید میتونه متلبس به علم بشه، اما در مورد الله عالمون گیر میکنیم، باید یه جوری تفسیر کنیم که اینجا مسئله پیش نیاد، یعنی جوری این اتحاد و عینیت رو ببریم در همون دائره تلبس. ایشون در واقع داره از تلبس تفسیری ارائه میده، دقت فرمودید که میخواد بگوید که به هر حال اگر چیزی واجد خودش باشدم میتوان اون وصف را بر او صادق دانست، حملش اشکالی نداره، دقت کردید؟ مثل این که حالا بخوایم برای اینکه مثال بزنیم، حالا برای این جهت اگر فرض کنید کسی به اصطلاح گرسنه باشه، خب جائع، خب میگیم زیدون جائع. اینجا آیا جوع جدا از ذات زیده؟ درسته، حقیقت جوع غیر از ذاته، جوع یه واقعیت گرسنگی، یه واقعیتی است. نه چیزی بدید،
اگر علم عالم بودن برای خدا نمیتونیم این اعتباری قرار داده کنیم تو این ذاته، اما گروسنگی رو برای شرط غیر از خدا میتونیم مثلا برای انسان، برای حیوان
اعتباری نیست. اونجا که حقیقت یه واقعیته، اونطا مغایر اشکالی هم نداره. الان خارجن متحد شدن، اما اما اینا دو تا واقعیته، جو یه واقعیت، ذات یه واقعیت دیگه است. خب اینو نمیتونیم چیز بود. اما فرض کنید شما در مورد خداوند اینجور نیست که مثل رابطه ما و گرسنگی باشه. حتی حالا ناقص گفتی این چند
چرا؟ چون همه انسان ها به عالم بودن، اگر عالم بودن هم به حقیقی بدونیم همه انسان ها باید عالم باشد. عالم برای خداوند حقیقت است، چون در ذاتش نهفته، ذاتش اینه
خواست.
اما برای انسان اگر عالم بودن امر واقعی بدونی همه انسان ها باید عالم باشد.
کی میگه اینو؟ شما الان ببینم، الان آقای اجازه بدید، امور اعتباری نیست، علم شما که اعتباری نیست. شما الانت با 10 سال پیش هیچ فرق نمی کنه، این اعتباریه، یکی چیزایی تو کلت رفته که قبلا نبوده.
خداوند این علم
همیشگی ارزش نمیده. باشه، همیشگی و غیر همیشگیش مهم نیست، شما با اونش کار از همین که الان داری، حالا بعدا از دست میره تلفظ
معنا پیدا میکنه.
ها
برای خدا تلفظ معنا پیدا
نمی‌کنه،
از
یک طرف میگه برای ما از جهت دیگه. نه نه شما آقا ببین، اصلا بحث همونه، شما دارید میخواید بفرمایید چون انقضاء وصف از ذات مثل زید ممکنه، تلبس در مورد او اعتباری است، اما در مورد خدا چون انقضاء عرض به حضور شما محقق نمیشه، پس تلبس حقیقی است. کی گفته تلبس ملاک، تلبس اعتباری و حقیقی زوال و عدم زواله؟
چیه
بس میدونم، اصلا کی گفته این تلبس؟ اگر کسی واقعا الان عرض به حضور شما متصف به صفت تقوا شد، بعد اینو از دست داد، شما میگید این اعتبارا متقی شده یا حقیقتا متقی شده؟ اصلا اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یعنی اساس و واقعیت نداره همه چیز. آقا جون اجازه بدید، اعتبار که شما میگید گوش نمیدید، روزم یه اشکال کردی خوب بود، بعد یه دفعه میای همه رو میزنی خراب میکنی. ببین نه اون عشق همچی کاری نکرد، اون خودشو خراب نکرد، تو خودتو خراب میکنی. نه اینکه اشکالتو خراب کنی. گوش بده ببین آقا، اصلا امر اعتباری میگیم یعنی چی؟ یعنی هیچ ما به ازایی در عالم واقع نداره، همه چیز به دست معتبره. یعنی امروز الان من اعتبار میکنم اینجوری، فردا میام خلافش اعتبار میکنم، درسته؟ خیلی خب، بنده از الان اعتبار میکنم شما عالم نیستی، میشه اینجوری؟ با اعتبار من علم شما از بین میره؟ پس اعتباری نیست، نمیتونیم بگیم اعتباریه، نمیتونیم تلبس یه ذاتی مثل زید را به علم و امثال این اعتباری بدونیم، چون اگر اعتباری بدانیم یعنی همه چیزش به دست معتبره. یعنی فرض کنید هر کسی که حالا معتبر محسوب بشه بیاد از حالا امروز اعتبار کنه همه مردم عالم عالم بشن، فردا اعتبار کنه، اگه به اعتبار بود که خیلی اوضاع اینا امور واقعی است، عالم بودن نبودن، این اوصاف نفسانی، این چیزایی که انسان داره، اینا همه امر واقعی است، اعتباری نیست که، مثل ملکیت که نیست که، بله اصلا شکی نیست که این اعتباری نیست، یعنی شما مثل ملکیت نیست که الان من شما رو مالک بدونم فردا بیان بگم آقا اصلا مالک نیست، همه رو مثلا از بین ببرم، من اصلا به هیچ وجه مسئله اعتبار مطرح نیست. انقضا و عدم انقضا همه باز برمیگرده به این که این ذاتیست اون ذاتی نیست. دقت فرمودید؟ خب پس نظر محقق اصفهانی در واقع یک تفسیریست از کلام محقق خراسانی، برای اینکه اون ایراد و اشکال اثنینیت و دوئیتی که بین منتسب و منتسب الی وجود داشت رو از بین ببره و این مسئله در مورد به اصطلاح خداوند حل بشه. خب حالا ببینیم آیا این حرف به نظر میرسه این کلام محقق اصفهانی هم خالی از اشکال نیست، چون ظاهر کلام محقق اصفهانی این است که برای صدق مشتق و صحت حمل مشتق بر ذات تلبس و نسبت معتبر نیست، بلکه صرف واجدیت ذات نسبت به مبدأ کافی است. یعنی همینقدر که یه چیزی واجد چیزی باشد، یه ذاتی واجد یک وصف و مبدعی باشه، این چیه؟ این کافیه برای هم. خب اگر منظور ایشون این باشه، که میخواد بگه برای صدق مشتق تلبس و نسبت کافی نیست، صرف واجدیت کفایت میکنه، این عرض به حضور شما مشکلش این است که واجدیت شیء لنفسه بدیهیه، این حرف معقولی نیست، این حرف درستی نیست، چون وقتی ما میگیم واجدیت این معنای عرفی داره، واجدیت در واقع یک اضافه و نسبت خاصی است که با دو چیز تحقق پیدا می کند، یکی واجد یکی موجود. به هر حال حتی اگر ما از راه واجدیت به این ترتیب بخوایم وارد بشیم، بالاخره اثنینیت و دوتا بودن تحقق پیدا میکنه. اگر این رو نخواهیم بگیم، خب بگیم نه، منظور این است که این عین خودشه، دیگه باز واجدیت معنا نداره. دقت فرمودید؟ پس واجدیت شیء لنفسه اگر بخواد ملاک صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات باشه، این مشکلش این است که واجدیت ظهور در یک اضافه و نسبت بین دو شیء داره که یکی واجد است یکی موجود، و این فی نفسه اقتضا میکند اثنینیت را. خب اگر این باشه پس باز مشکل برمیگرده. اگر هم میخواید بگید نه این واجدیت به این معناست که اینا عین همن، پس دیگه تعبیر واجدیت لنفسه معنا نداره. بالاخره یا این تعبیر رو به کار میبرید یا نمیبرید، یا واجد میدانید یا نمیدانید. اگر واجد بدانید حتما موجود میخواد و این یعنی چی؟ دوتا بودن. اگر بگید نه اینا عین همن، پس دیگه واجد و موجود نیست، واجدیت معنا نداره. این قول چهارم هم به نظر میرسه محل اشکاله. قول پنجم، حالا یه حرفی رو اینجا مرحوم آقای خویی دارن، امام هم تقریبا همون حرف رو دارن، اون رو هم ذکر کنیم ببینیم که به اصطلاح قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.